بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دستور استعانت برای آن است که خدای سبحان انسان را در یک جهان پررنج آفرید. فقد خلقنا الانسان فی کبد، پس انسان بدون مکابده و رنج نخواهد بود. گذشته از اینکه بدون رنج نخواهد بود، یک سلسله تکلیفاتی هم بر او تحمیل شده است به نام دستورات دین. گذشته از این دستورات دین، یک سلسله سفک دما و افساد فلعرضی هم از طرف طغات روزگار بر انسانهای محروم تحمیل می شود. پس انسانهای عادی از چند جهت در زحمت هم. هم اصل تحصیل معیشت و تهیه وسائل زیست برای اینها آسان نیست، همین که در برابر دستورات الهی باید قدرت تحمل داشته باشند تا تکالیف رو امتثال کنند، و هم این که یه عده مستکبران خوناشان بر اینها میتازند. پس انسان در کبد و در دشواری است. تکیهگاه قدرت هم جز ذات اقدس اله احدی نیست، که در قرآن حذف کرد فمود القوت لله جمیعا. این مضمون در قرآن هست، این تمام توان از آن خداست. لذا در سوره مبارکه هم استعانت را هم منحصراً به خدای سبحان نسبت داد، به ما فرمود بگوی ایاک نستعین. پس تمام قدرت از آن خداست و تنها تکیگاه استعانت انسان‌ها هم باز خداست. منتها راه استعانت را خدا به ما می آموزاند که چگونه از او کمک بخواهیم. فرمود واستعینوا بالله، شما از خدا کمک بگیرید، به خدا استعانت بجویید. استعانت به خدای سبحان یعنی تقرب به خدای سبحان. انسان هرچه به قدرت محض نزدیکتر بشود، کارها برای او آسان میشود. و چیزی که انسان را به اون قدرت محض نزدیک میکند عبادت است، و جزء برجسته ترین عبادت ها صبر و صلات است. لذا هم به ما آموخت که تنها تکیگاه استعانت شما خداست، بگویید ایاک نستعین. هم به ما فرمود واستعینوا بالله، به خدا کمک بجویید، به سبب خدا مدد بجویید. اما راه استعانت از خدا عبارت از آن است انسان کاری بکند که به مبدا قدرت نزدیک بشود. کاری که انسان را به مبدا قدرت نزدیک میکند عبادت است ولا غیر. در بین این عبادت ها که قربتن الالله هست، یعنی تقربن الالله القوی القاهر علا کل شیئن هست، مسئله نماز و مسئله صبر را انتخاب شدن. پس یک جا فرمود واستعینوا بالله، در جای دیگر فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا الخاشعین، یا واستعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین و مانند آن. پس اصل استعانت به خدا برای این ضروری و لازم است که انسان از چند جهت در زحمت است و خود انسان هم ضعیف است، چون خلق الانسان ضعیفا، و تنها مرکز قدرت هم خدای سبحان است که القوت لله جمیعا، و چاره جز استعانت از خدا نیست و راه استعانت هم راه عبادت است. لذا به ما فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة، گرچه خطاب به بنی اسرائیل است اما هرگز مخصوص بنی اسرائیل نیست. یک سلسله تکالیف را متوجه بنی اسرائیل عموماً و علمای بنی اسرائیل خصوصاً مطرح فرمود. اونگاه فرمود برای امتثال این تکالیف استعانت بجویید. مثلا فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفای به عهد رنج دارد، بدون استعانت دشوار است. یا فرمود اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، یا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، امر معروف کنید نهی از منکر کنید. این مقام دنیا شما را فریب ندهد که آیات الهی را به ثمن دنیایی بفروشید، ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. همه اینها را به عنوان امر و نهی به ما آموخت. یه سلسله تکالیف تحریمیه به ما آموخت، فرمود ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. یه سلسله تکالیف وجوبیه به ما آموخت که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اینها دشوار است. کسی از مقام بگذرد، از دنیا بگذرد و دین را مطرح کند سخت است.
فرمود گرچه این کار سخت است ولی شما با استعانت از خدا پیروز میشوی. راه موفقیت شونم این است وستعینو به صبر و سلام. گرچه انسان خود را فراموش نکند و اول خود را تهذیب کند بعد به تأدیب دیگران بپردازد کار سخت است، اما این کار سخت را با استعانت به خدای سبحان میتوان حل کرد. لذا راه امتثال این تکالیف را به ما میآموزند که وستعینو به صبر و سلام. پس در بخشی از قرآن کریم فرمود استعینو بالله واصبروا. در اون قسمت که فرمود استعینو بالله واصبروا که از زبان موسی کلیم نقل فرمود که استعینو بالله واصبروا، در اون آیه در عدل استعانت به خدا چیزی ذکر نشد. نمیشه گفت استعینو بالله والصلاه یا استعینو بالله والصبر. همونطوری که اصل ذات اقدس احدیت شریک ندارد، استعانت به خدا شریک ندارد. به ما بفرمایند به این که واستعینوا بالله وبالصبر یا استعینوا بالله وبالصلاه، این چنین نیست. استعانت به خدا شریک ندارد که در عدل استعانت به خدا استعانت به صوم و صلاه بمانند اون باشد، ولی استعانت به صبر شریک و عدیل دارد. لذا در اون آیه فرمود واستعینوا بالله واصبروا، نفرمود استعینوا بالله و بالصبر. اما صبر و صلات عدل هم در این آیه که محل بحث است فرمود استعینوا بالصبر و صلات. در آیه 153 همین سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و صلات ان الله مع الصابرین. پس اگر دستور استعانت میدهد، یعنی کاری که شما را به اون مبدع قوی نزدیک می کند لله انجام بدی تا نزدیک بشوی. همین طور هم هست، هم راه هست هم مقصد. یعنی انسان هر اندازه که این راه را طی کرده است، درجه از درجات مقصد به او داده خواهد شد. این چه این نیست که انسان وقتی کارها را انجام بده در قیامت پاداش بگیرد. هر لحظه که کار خیر انجام داد به خدا نزدیک بشود، همون لحظه پاداش خود را میگیرد. منتها پاداش نهایی در قیامت است. این چه این نیست که انسان این راه را تا آخر باید طی کند، بعدن به او درجه بدن. این که پیروزی دنیا را نصیب انسان رزمنده میکند برای که صابر است، این یک پاداش فوری است که در دنیا اعطا کرد، البته جزای نهاییش در آخرت است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، یعنی در آیه 153 سوره بقره اینجوری فرمود. در آیه محل بحث که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه، به ما اهمیت این وسیله را هم آموخت. یک وقت انسان میگوید بین که من نماز میخوانم و با نماز از خدا مدد میگیرم و بر مشکلات یاد شده پیروز میشوم و نماز میخواند و موفق نمیشود. اما خدای سبحان اون نمازی که وسیله پیروزی است در مشقت ها یاد شده مشخص کرد که کدوم نماز است. فرمود نماز بسیار کار سنگین است و انحال کبیرتون، خیلی کار سخت است. فقط خاشعینن که از عهده نماز برمیان. پس معلوم می شود اون نمازی که به وسیله اون نماز انسان از خدا مدد دریافت می کند نماز خاشع است، نماز غیر خاشع. در این کریمه فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا للخاشعین. یعنی اثر نماز زیاد هست ولی جز خاشع کسی نمیتواند این سلاح سنگین را حمل کند. در تهیه وسائل جنگ بیرون به ما فرمودند و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا میتوانید با قدرت و با قوت با دشمن برخورد کنید. و این که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، فراهم کردن سلاح های سنگین عامل مؤثر هست و جز رزمنده توانا کسی قدرت حمل اون سلاح های سنگین را ندارد. یه انسان نیرومند میخواهد که سلاح سنگین را حمل کند، ولی در مسئله جنگ درونی کاملا به عکس است. فرمود نماز که بهترین وسیله ظفرمندی شماست در مشکلات، یک انسان خاکسار متواضع دل شکسته میتواند این سلاح را حمل کند. تا انسان خاشع نشد نمیتواند به صلات مسلح باشد. نماز بسیار سنگین است، کسی نمیتواند این نماز سنگین را حمل کند مگر یک انسان ضعیف دل شکسته. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خاشع اون انسان خاکسار زمین افتاده متواضع رو میگن. خدای سبحان میفرماد زمین وقتی که باران نیامد سرسبز و خرم نیست خاشع است. الم تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. زمین محروم تشنه افتاده خاکسار است و خاشه. وقتی آبی گیرش آمد یک رشدی دارد سرسبز می شود و می خرامد. همون زمین است که الان به صورت درخت در آمده است. همین مواد غذایی و خاکی زمین هست که به صورت گیاه رشد کردن شده نخل باسه. اون افتادگیش مال آتشش بود، حالا که سیراب شد بالا آمده است. فرمود یک انسان جگر تفتیده دل شکسته میتواند نماز بخواند. اون نماز البته سلاح قوی است. پس اگر چنونچه در جنگ با دشمن بیرون به ما گفتن با قدرت برخورد کنید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم، در نبرد با دشمن درون به ما گفتن با ضعف و دل شکستگی برخورد کنید. چو ادعا سلاح المؤمن یا سلاح البکا، این از اون فرازهای نورانی دعای مبارک کمیل است که رأس و ماله رجا و سلاح البکار. در جنگ با اهرمن درون تنها سلاح برنده همون گریه است و گریه را انسان دل شکسته می کند، یه انسان نیرومند که توفیق ناله ندارد. لذا در این کریمه فرمود این چه نیست که هر کی بتواند نماز بخواند، و این چه نیست که هر که نماز خوند فوراً بر کارهای دشوار پیروز می شود. یه انسان خاکسار دل شکسته اگر نماز بخواند البته یقیناً پیروز می شود. و نماز جز بر خاشعین یک عبادت سنگین است. و النهار کبیرتون الا علی الخاشعین. بعضی احتمال دادن که این ضمیر انها به استعانت برگردد، یعنی وستعین و به صبر و صلاة، و انها یعنی استعانت به صبر و صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین. این گونه از ارجاها کم نظیر نیست. و اما به شهادت این که خدای سبحان خشوع را در باره نماز به کار برد، در سوره مبارکه مؤمنون در آیه 2 فرمود که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع را به نماز گزاران واقعی نسبت داد و خشوع از آن نماز دانست و نماز در حال خشوع را ستود. ظاهرش این است که این انها به همون صلات برمیگردد نه به استعانت. البته وقتی به صلات برگشت صبر را هم در بر دارد، چون انسان خاشع است که صابر است. ممکن است ضمیر به صلات برگردد و صبر را هم در بر داشته باشد، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که فرمود و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، یعنی انفضوا الی التجاره، برای اینکه اون لهو مقدمه تجارت بود دیگه نفهمید انفضوا الیهما. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها یعنی الی التجاره، قهرن صدای اون طبل را که میشنیدن به سراغ تجارت می رفتن و اون تبر شنیدن هم در کنار سرگرمی تجارت مطرح بود. گاهی ممکن است که ضمیر به یکی برگردد و هر دو مراد باشد. شاهد دیگری که اقامه کردن همون آیه کنز است که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، نفهمد ولا ينفقونهما. این که فرمود الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون نها فی سبیل الله که ضمیر به فضه برمیگردد، به عنوان نمونه است. نه یعنی عدم انفاق فضه محذور دارد ولی عدم انفاق ذهب محذور ندارد، این چنین نیست. این که فرمود فزه را در راه خدا انفاق نمی کنن، یعنی این مکنوزشون را، این کنزشون را، فزه به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین، نه خصوص فزه مراد است، بلکه ذهب و فزه که یاد شد به عنوان مثال زمین را به فزه برگردن. این هم احیانا محتمل است. اما در روایات صبر و مصادیقی تطبیق شده است که یکی از برجسته‌ترین مصادیق صبر روزه گرفتن است، نه اینکه مفهوما صبر معنی صوم باشد، اون تطبیق است نه تفسیر. تفسیر با مفهوم و ظهور لفظ کار دارد، تطبیق اون مفهوم را بر مصداق منطبق میکند. نه انسان هر اندازه که صابر باشد مرتبه بالاتر رسیبش میشود، چون من عمل به ما علمه اوتی علم آلم یعلم، هر اندازه که عمل بکند مراحل بالاتر و بالاتر نصیب او خواهد شد. بنابراین این ضمیر انها به صلات برمیگردد، گرچه استعانت به هر دو هم مطرح است و صبر در کنار صلات هم قابل تر است، ولی در اینجا ضمیر به صلات برمیگردد، برای اینکه قرآن کریم صلات را طوری معنا کرده است که انسان نمازگزار از همه محظورات رهایی پیدا میکند. بیان ذلک درجه ضعیفه صبر زمینه است برای درجه وسطا و درجه قویه و هاکذا سایر مراتب. قرآن کریم وقتی نماز رو معرفی میکند میفرماید نماز آن است که انسان را از زشتی و منکر باز بدارد. این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر. خب این ناظر به تکالیف است، چون همونطوری که ملاحظه فرمودید انسان از چند جهت در زحمت است که لقد خلق در انسان فی کبد. محظورات دینی را نماز به عهده میگیرد طبق آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما مشکلات زندگی را چطور؟ اون شدائدی که انسان با اون شدائد روبروست، اون شدائد را هم نماز تأمین میکند یا نه؟ اون را در سوره مبارکه معارج تا حدودی بیان فرمودن، خصوصیات نماز را مشخص کردن. از آیه 19 به بعد سوره معارج این است که فرمود ان الانسان خلق هلوعا. هلو یعنی که هلو را این آیات بعد تفسیر کرد، فرمود اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان طبعا این چنین است، اگر یه حادثه دردناکی برسد جزع میکند، بیتابی میکند، و اگر یک جریان مسرت بخشی نصیبش بشود انحصار طلب است، نمیگذارد به دیگران برسد، منوع است، نمیداند که اگر منع نکند سخا داشته باشد هم برای خودش میماند هم برای دیگران، اگر منوع باشد هم دیگران را محروم کرده است هم خود را بی بهره میکند. این طبع انسان است. و اذا مسه الخیر منوع، این رنج آور است. انسان طبعا در برابر مشکلات بیتابی می کند، وقتی حوادث گوارا نصیبش شد فرصت طلب است و انحصار طلب، منوع است. خب چه کنیم که از این خطر برهیم؟ همون نماز بخوانیم الا المسلم. خب نماز چه نقشی دارد که این نقص طبیعی رو برطرف می کند؟ مسلم را در این آیات مشخص می کند که نمازگزاران کیانند. الا المسلین، مسلین کیانن؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. این دونیست که گاهی نماز بخونن گاهی نخونن، نه دائما نماز بخونن. در روایات باب ذکر آمده است که اگر کسی دائما به یاد خدای سبحان باشد و هرگز از یاد خدای سبحان غفلت نکند، او جزء کسانیست که دائما در نماز است. اگر کسی گفت خوش آنان که دائم در نمازن، نه یعنی صبح تا غروب نماز میخونن. به استناد این حدیث شریفی که در وسائل ملازمه فرمایید که حضرت فرمود اگر کسی همیشه به یاد خدا بود او دائما در صلات است. البته صلات یک ارکان و شرایط لازم دارد، امور مستحب دارد، یک ارقام و اعداد واجب دارد، یک ارقام و اعداد مستحب دارد، مقدارش مشخص است. معمولا 51 رکعت است مانند آن، یه نوافل ذات سببی هم در کنارش است، اما دائما که انسان تو نماز نیست. ولی با روایات باب ذکر و باب صلات در وسائل ملازم فرمودید، معصوم سلام الله علیه فرمود اگه کسی دائما به یاد خدای سبحان بود او دائم الصلات است. الذین هم علی صلاتهم دائمون، این مسئله صلات. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا نمازگزار کسیست که مسائل مالیش حل شده باشد، نه در مال دیگران طمع نکند، بلکه حق دیگران را از مال خود به بپردازد، چون که قدرت سوال دارد، چون که محروم است قدرت سوال ندارد. اون آبرومندی که توان سوال ندارد، یک نمازگزار به سراغ او خواهد رفت. این معنای نماز است. مصلین یعنی این گروه. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اون که میپرسد و میگیرد، اون که در اثر عفاف توان سوال هم ندارد. این گروهی که توان سوال ندارن همون هایی هستن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. در بخش دیگر قرآن فرمود کسانی که از اوضاع این فقرای آبرومند خبر ندارن، خیال میکنن اینا توانگرن، از بس اینا عفیفند دیگران خیال میکنن اینا توانگرن. یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسانی که از وضع زندگی اینا بیخبرن، خیال میکنن اینا توانگران جامعه هستن. چرا اینقدر از حال اونها بیخبرم و اونها رو توانگر میپندارم؟ ملت تعفف، اونها رو عفت فراوانی که دارن نه اظهار میکنن، نه لباس اونها، زندگی اونها نشانه فقر است. حق معلوم، هم صدقات واجبه است هم صدقات مستحبه. اگه کسی صدقات واجبه رو داد و فقر از جامعه برطرف نشد، باز تأمین نیاز نیازمند واجب است، منتها به عنوان واجب کفایی. پرداخت صدقات واجب واجب عینی است، تأمین نیاز نیازمندان واجب کفایی است. این واجب کفایی هم مال همه مطلعین است. اگر کسی از همسایه خبر دارد، دیگران خبر ندارند، تأمین همسایه نیازمند بر این همسایه متمکن واجب عینی است، نه واجب کفایی، چون دیگران اطلاع ندارند که بر واجب باشد. که مقداری که مقدور انسان باشد باید برسند. منتها فقرهایی که در خود کشور هستن اولایم، اگر که اون که اینه ها تأمین شدن، فقرهای مسلمان منطقه دیگه در جهاد هم همین طور است. همه امور را گفتن و قاتل الذین یلونکم من الکفار، اگر هم خواستید استکبار از پدر بیارید، از اول از همسایه ها شروع کنید. بنابراین این چنین نیست که نمازگزار کاری با مردم محروم نداشته باشد. اصلا نمازگزار یعنی کسی که به فکر محرومین است. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. این تکیه رو معاد است، وگرنه نمازگزار خب یقینا به قیامت معتقد است. گفتن اونها لازم بود برای اینکه انسان فکر میکرد نماز از زکات جداست، اما گفتن این والذين يصدقون بيوم الدين لازم است برای اینکه این ریشه همه کارهاست. و در همین آیه محل بحث سوره بقره ملاحظه خواهید فرمود که این بحث ها وقتی تحلیل شد سرانجام به مرگ و قیامت ختم شود. تنها انسانی که از قیامت میترسد اوست که میتواند اهل نماز باشد، او میتواند اهل صبر و بردباری باشد. حالا ملاحظه فرمود که چگونه همه مسائل به یاد مرگ برمیگردد. در این کریمه سوره معارج فرمود والذین یصدقون بیوم الدین، تنها مسئله قیامت نیست. قیامت البته بهشتی دارد، جهنمی دارد، رفاهی دارد، دردی دارد، ولی فرمود نمازگزار از جهنمش میترسد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، برای اینکه اکثری مردم با ترس مسلمانند. اگر نبود این برکت جهنم، بسیار از افراد از اطاعتها محروم میشدن. این جهنم چه برکت زیادی دارد؟ لذا بارها عرض شد که سوره مبارکه الرحمن که ایرو گفتن عروس القرآن است، به اعتبار اون ترجیع بندی که در این سوره است، فبی علی ربکما تکذبانی که مکرر شده است، و اون نزد خاصی که در این سوره مبارکه است، وقتی نعمتهای الهی بشمارد و بهشت و درجات بهشت و فواکه بهشت بشمارد، بفرماید چقدر بهشت جای خوب است، جهنم را بررسی میکند، فرماید چقدر جهنم جای خوب است. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. چقدر جهنم خوب است. خب اگر نبود جهنم، اکثری ما اهل اطاعت نبودیم. اینه که در دید کلی همونطوری که بهش رحمت است، جهنم رحمت است. اون مسهای گداخته و گدازنده را که بر سر جهنمی ها میریزن، خدای سبحان او را به عنوان بهترین نعمت یاد میکند. چه فرمود شغاز من نار است، نحاس است، فلا تنتصران، روزیست که احدی به داد شما نمیرسد. به به، چه روز خوبی. این در اون دید کلی، این جهانبینی وسیق خداست که به ما میآموزاند. میگوید اون مسهای گداخته که انسان را آب میکند چقدر نعمت خوبی. این همه آیات الهی هم. البته جهنم در برابر بهش جای دردناکی است، ولی اگر جهنم نبود اکثری موحدین و مسلمین و اطاعت کننده ها بیراه میرفتن. لذا در این کریمه عذاب جهنم را مطرح میکند. میبود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. باز مسئله عذاب رو گوشتد بود که ان عذاب ربهم غیر مأمون. کسی امون نامه نگرفت که در بهشت بماند و از جهنم نجات پیدا کند. معلوم نیست پایان کار بشه صورت در میاد. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها عرض بکرد که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. هیچ آنی خدای ما را به حال خود ما با نگذر، چون روشن نیست. برای کسی امون نامه نیامده که این شخص در قیامت مسئول است. ان عذاب ربهم غیر مأمون. اونگاه مسائل عفت را یادآوری میکند، مسائل رعایت حفظ دامن را یادآوری میکند. بعد میفرماید به این که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اونا که عهدشون را و امانتشون را رعایت میکنن اونا نمازگزارانن. اصلا نمازگزار کسی که به عهدش وفا کنن. والذین هم به شهاداتهم قائمون. هم در مقام تحمل شهادت، هم در مقام ادای شهادت، رو شهادتهای خودشو تکیه میکنن. خواه شهادتهایی که در محاکم مطرح است، خواه شهادتهایی که در مسائل اعتقادی مطرح است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. والذین هم به شهاداتهم قائمون. باز بفرماد والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اولئک فی جنات مکرمون. اونا که محافظ نمازن، میکوشن که چیزی از نماز فوت نشود. محافظت نماز در حفظ وقت نیست که نماز قضا نشود. حفظ نماز است از تشتت حواس، حفظ نماز است از اینکه بی حضور قلب نماز بخواند بمانند آن. پس نمازگزار یعنی کسی که این اوصاف را دارد. لذا خدای سبحان فرمود نماز کار سنگینی است، مگر یه انسان خاکسار، کسی که خاشع باشد، همون زمین افتاده تشنه جگر سوخته را میگن خاشع. الان تر الارض خاشعتم. حالا وقتی آب جیرش آمده البته سرسبز میشود. فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. پس اگر کسی اهل خشوع بود او اهل صلات است، و اگر اهل صلات بود یقینا پیروز است، هم بر مشکلات روزگار، هم بر دشمن بیرون، هم بر دشمن درون. خب چه کنیم که خاشع بشویم؟ این خشوع از کجا باید یاد گیره؟ فراهم کرد چی آدم رو خاکسار میکنه؟ چرا در مسائل دشوار اون چه که مطرح است صبر است؟ لذا در همون آیه سوره مبارکه بقره آیه 153 در این حال که مسئله صلات و کنار صبر ذکر کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. نفهمون ان الله مع المصلین، فرمود ان الله مع الصابرین. در مسائل جنگ، در مسائل رزم، صبر بیش از صلات مطرح است. یعنی صلات فضیلت دارد، صبر افضل است، چون صبر غیر از سکوت است. صبر به فرمان خدای سبحان کف نفس کردن است. لذا با اینکه به صلات این همه اهمیت میدهد، در آیه محل بحث میفرماید انها لکبیرتون الا للخاشعین، ولی در آیه 153 سوره بقره نمیفرماید ان الله مع المسلمین، چون در جنگ صبر است که کار پیشون برد. ان الله مع الصابرین. بعد در آیه بعد فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مسئله جبهه و جنگ بود. فرمود مبادا در باره شهدا شما کلمه مرگ اطلاق کنید، بگوید اینا مردن. اون چه که یک رزمنده را پیروز میکند صبر است. لذا صبر مقدم شد در همه این بخشا، و در مقام استدلال هم در آیه 153 فرمود ان الله مع الصابرین. صلات یه عبادت عامه است، اما صبر در حین مشکلات است. در حین مشکل انسان ناچار است صبر کند. بهترین عامل پیروزی در برخورد با مشکلات صبر است. منتها صلات جز برجسته‌ترین عبادات است که همه اون منافع و منابع را در بر داشت. حالا ملازم فرمود که این صبر و صلات را
گاهی به عنوان اهل بیت علیهم السلام تطبیق کردن. خب درست است، البته حقیقت صلات اینایان، حقیقت صبر اینایان، ولی این تطبیق است نه تفسیر. این توسل را هم توجیه میکند، درست است. توسل به اینها که در روایات به تعبیر سیدنا استاد آمده است، صبر و صلات را به اهل بیت علیهم السلام تطبیق کردن. توسل به اینها خودش عبادت است. این یه نحوه تقرب به خدای سبحانه است به عنوان تطبیق. ولی در آیه محل بحث فرمود به این که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی این بار سنگین را جز انسان خاکسار کسی نمیتواند ببرد. در سوره شورا وقتی جریان توحید و دعوت به اسلام را یاد میکند در آیه 13 میفرماید این حرف شما بر مشرکین خیلی سخت است، این کلمه لا اله الا الله گفتن، شهادت به رسالت حضرت دادن، این برای مشرکین بسیار سخت است، نماز بر مشرکین بسیار سخت است. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این بسیار سنگین است اینا پاشن نماز بخوانند. چرا؟ چون کسی که خود را میبینه خاکسار نیست و نماز سنگین را جز انسان خاکسار کسی تحمل نمی کند. این بار را فقط انسان متواضع میبرد، اونم انسان خاشع نه خاضع. چون گفتم خضوع مال جواره است، خشوع مال دل است. جواره که باید خضوع کند احیانا با ریا همراه است، ممکن است انسان تصنعاً گردن رو در صلات کج کند، این که خشوع نشود. ممکن است انسان در برخورد یک حوادث پیش یک کسی خود را متواضع نشون بدهد، خاضع نشون بدهد. خضوع مال اعضاست، تصنع و ریا پذیر است، اما خشوع مال قلب است، در قلب جا برای ریا نیست. این که گفته شده نیت المؤمن خیر من عمله، چون چیز سنگین تر از نیت نیست. البته افضل اعمال احمزها، هر عملی که سختیش بیشتر است البته افضل است. خب چه عملی از نیت سنگین تر است؟ نیت مثل نماز و روزه نیست که کار آسون باشد انسان بالاخره این هم 17 حرکت یا 50 حرکت بخواند در ظرف یک ساعت یا کمتر بیشتر. خلوص نیت مگه چیزی معادل او در دشواری هست؟ لذا نیت مؤمن از هر کاری سنگین تر است و رو اصل کلی افضل اعمال احمزها، نیت احمز الاعمال است و احمز الاعمال افضل اعمال است، نیت افضل اعمال است. نیت المؤمن خیر من عمله، خشوع در قلب است و جا برای دینی تصنع و ریا نیست برخلاف خضوع. خب کی دل شکسته است؟ کی آدمو دل شکسته میکنه؟ همون یاد مرگ، یاد قیامت، یاد عذاب که تمام توان انسان از انسان گرفته میشود و تمام اسرار درونی انسان فاش میشود. خب اگر این صحنه در قلب کسی خضوع کند انسان را میلرزاند و خاکسار میکند یا نمیکند؟ این که میبینید ما سخن از من و ما داریم برای اینکه مرگ یادمون رفته. اگر کسی خود را به حالت محتضر ببیند باز سخن از من و ماست یا خاکسار میشود؟ لذا در کریمه فرمود که خاشعین کیانم الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، اون که به یاد مرگ است میترسد و میلرزد، میگد خدا. اون که به یاد مرگ نیست میگد من. تنها عاملی که انسان رو خاکسار میکند یاد مسئله احتضار است، یاد قبر است. ممکن نیست کسی به قیامت معتقد باشد اون مسئله احتضار به بعد را در نظر بیاورد و خاکسار نشود. و اگر خاکسار شد بار صلات رو به خوبی هم میکند. این که فرمود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن یقینا به معنای یقین است، نه زن در برابر یقین. چون زن در برابر یقین که خشوع نمیارد، مزنه که انسان را خاکسار نمی کند، اون یقین است که انسان را خاکسار و خاشع می کند. اگه کسی مزنه داشته باشد به خطر بعدی، یه خشوع ظنی دارد، یعنی گاهی از گاهی نی، یه خشوع ضعیف دارد. اما خشوعی که بتواند بار نماز را ببرد که با مزنه حاصل نمی شود. این همه هستی گفتن که گاهی زن بر یقین اطلاق می شود، یا گاهی این یقین که علم قطعی انسان است نسبت به علم خدای سبحان چون ناچیز به شمار می رود، از این جهت یقین انسان را مزنه گفتن. یا خواستن به ما بفهمانند مسئله مرگ و احتضار و قیامت اونقدر دردناک است که مزنهش هم کافی است که انسان را خاکسار کند، چه رسد به یقین. چون اگر مزنه این زن یک ادراک ضعیف است، مزنون یه امر قوی است. این همان است که میگویند قوت محتمل به احتمال سرایت میکند. اگه کسی احتمال سم بدهد ولو احتمال بسیار ضعیف، چون محتمل قوی است، قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، احتمال تقویت میکند. احتمال ضعیف مسموم بودن این آب انسان را وادار میکنه از این آب بپریزد، ولی احتمال فی غایت ضعف باشد، چون محتمل قوی است. قیامت اونچنان قوی است که یوم یجعل الولدان شیبا، وقتی خدا بفرماید و ساعت و ادها و امر، این داهی از همه داهی ها ادهاست، این تلخ از هر تلخی تلخ تر است، دیگر قابل توصیف نیست برای بشر. مزنه یک همچه عالمی کافی است که انسان خاک سر کند فضلن علی الیقین. لذا روی این نکات فرموده است به این که علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ولی در آیات قبل ملاحظه فرمودید متقین کسانی هم که به هم بالآخرت هم یوقنون، یعنی یقین دارند. وقتی خدای سبحان مؤمنین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون، متقین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون. اگر یقین نباشد که مقبول نیست. بنابراین زنی که در این کریمه است روی این نکات یاد شده حتما بنا یقین است. یقین احتضار و مرگ و بعد از مرگ انسان را خاکسار می کند، بیش از این یک عامل نیست. الحمدلله رب العالمین.